ایمانی هم تشکر
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. ایام به کام و خدا نگهدار.
اینم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخی یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطب از کجا بگیرم؟
خب گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارفالجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
ممنون از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه اوصاف الاصناف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشور، پینه دوز مهربان و پنبزن. آی پنبزن، آی پنبزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صفه اوصاف الاصناف. اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان. عرضم به حضور انور شما تو همین لحظات و دقایق بود که همه شما رو به روزهای پفک نمکی و دنیای پفک نمکی بردم و خیلی ها حوض کردین و رفتین سر را چند تا بسته پفک خریدین و خلاصه یه دری از عذا در بردین. امروز هم میخوام یه شیطونی دیگه بکنم، شما رو به دنیای نزدیک دنیای پفک ها ببرم، یعنی دنیای چیپس سازی، که البته این مثل پفک و اسنک و اینا نیست که فقط توی چند تا کارخونه تولید بشه. چیپس رو هر کسی که دلش بخواد میتونه یه واحد کوچیک چیپس سازی و حتی تو خونش برای خودش درست کنه و هر کسی میتونه برای خودش یه سازنده چیپس باشه. ولی دوست دارم براتون بگم که چیپس چجوری وارد زندگی ما ایرانی ها و بقیه مردم دنیا شد. البته یه بسته چیپس دم دستتون بذارید و خورد یواش یواش یه چیپس و یه برگای چیپس رو توی دهنتون بگذارید و کروچ کروچ کنین تا منم یه چای تازه دم برای خودم بریزم و بیام حکایت شنیدنی چیپس سازی رو براتون روایت کنم. جونم براتون بگه که اون طوری که توی کتاب تاریخ صنایع غذایی جهان به ثبت رسیده، روز دوم شهریور 1232 یعنی یه چیزی حدود 170-180 سال پیش که مصادف می شده با 24 آگوست 1853 میلادی، روز تولد چیپس اعلام شده و هر سال هم همین روز برای این چیپس توی کارخونه های چیپس سازی جشن تولد میگیرن. البته من تو ایران ندیدم این کارو کنن، گرچه خیلی ها معتقدن که حدود 750 سال پیش از میلاد حضرت مسیح علیه السلام در مناطقی مثل پرو و اکوادور و شیلی در امریکای جنوبی ساختن ورق روغنی سیب زمینی یا چیپس امروزی رایج بوده و اون که در کتاب صنایع غذایی جهان نوشته شده و بخش های از اون توسط وزارت صنایع ترجمه شده و در کتابخانه وزارت صنایع واقع در خیابان استاد نجات اللهی هم قابل دسترس است، اون که نوشته شده قبایلی به نام اینکاها جزو اولین کسانی بودن که سیب زمینی رو به صورت ورقه های نازک تبخ کردن که شبیه چیپس های امروزی بود و کنار غذا قرار می گرفت، که در سال 1576 این شکل از سیب زمینی میگن مورد توجه ملکه الیزابت قرار گرفت و این گونه در سرزمین بریتانیا چند قرنه که همراه با ماهی خورده میشه و بهش میگن غذای ماهی و چیپس. و روایت دیگه هم در همین کتاب وجود داره که میگه شخصی به نام والتر رالی در قرن 16 از امریکا به اروپا برگشت و با خود ماده غذایی آورد که به اون سیب زمینی سرخ کرده ورق شده میگفتن و حکایت کردن که طی جنگ های جهانی اول و دوم مردم انگلیس به دلیل مشکلات زیاد مالی در باغچه های منزل خودشون سیب زمینی کشت می کردن و با سرخ کردن ورقه های سیب زمینی در روغن و نمک به عنوان غذای اصلی استفاده می کردن که اسمش بود غذای سریع یا همین فست فود امروزی خودمون که اون زمان برای خودش جایگاه ویژه‌ای داشت. و البته امروز هم در کنار فست فودها خیلی از این سیب زمینی‌های ورق ورق شده سرخ شده شبیه همین چیپس ها استفاده میشه. عرضم به حضور انور یکی که شما به رغم حکایت‌های زیادی که درباره چیپس گفته شده و نوشته شده و به ثبت رسیده، دوران طلایی چیپس که حالا معنی اصلیش یعنی ورقه و لایه نازک، یعنی چیپس خودش یعنی ورقه نازک لایه نازک، دوران طلایی چیپس از سال 1950 به بعد بوده که تو فروشگاه‌های آمریکایی در کنار همبرگرهای معروفش فروخته می شده، که البته میگن خوردن این چیپس در کنار نوشابه یکی از مضرترین خوراکی های جهانم به شمار میاد، چون فقط باعث چاقی میشه. البته در بسیاری از کتاب های آشپزی جهان و حتی ایران هم دستور پخت و پز چیپس رو دادن و از اون به عنوان یک پیش غذا یا تنقلات غذایی هم اسم برده شده و میگن که پدر چیپس های فعلی شخصی به نام توماس جفرسون هست که از فرانسه به امریکا برده شده و به شدت مورد استقبال امریکایی ها قرار گرفته. گرچه در کتاب آشپزی انگلیس که در سال 1977 توسط نوادگان خواهر وندربلیت نوشته شده، شخصی به نام جورج کرام را به عنوان مخترع چیپس معرفی کردند. اما این تازه اول ماجراست و میگن در سال 1853 میلادی شخصی به نام جورج کرام آشپز رستورانی در ساراتوگا برای جلب رضایت مشتری دستورانی میداده که حالا یکی از دستوراش این بوده که همچین سیب زمینی رو برش برش کنن و مثلا ضخیم نباشه و نازک باشه، و چنین تصمیمی رو گرفتن که سیب زمینی نازک رو حتی به نازکترین شکل ممکنش مثل ورق کاغذ برش بزنن و با نمک زیاد سرخ کنن، غافل از این که این کارش یه روزی تبدیل به شاهکار میشه و کسی که برای اولین بار این محصول یعنی چیپس رو اومد وسط بازار مواد غذایی بازاریابی کرد یه شخصی بود به نام ویلیام پندون از اهالی اوهایو. برای نخستین بار چیپس سیب زمینی رو از رستوران ها به بقالی برد و سفارش گرفت و کارش هم گرفت و خودش دست به کار شد و یک طویله اسب و گاوی که خودش داشت رو تبدیل به اولین کارخانه چیپسازی دنیا کرد و با شروع قرن بیستم چیپس به اندازه‌ای در آمریکا معروف شد و فراگیر شد که بازاریاب‌های صنایع غذایی تصمیم گرفتن که اونو از انحصار رستوران‌ها خارج کنند و توی مغازه‌ها بفروشند. اما ساخت چیپس‌های نازک مدعی‌های زیادتری هم داشت، از جمله تریسام در سال 1908 که کارخونه ای رو در همون در نیو انگلند امریکا تأسیس کرد و شخصی هم به نام مارک سولز در سال 1910 کارخونه چیپسازی رو یا همین چیپسازی سیب زمینی رو تأسیس کرد. در سال 1920 هم شخصی به نام فرانک اسمیت محصولات کارخانه چیپس خودش رو یه طوری تولید کرد که با دیگران فرق داشت، یعنی نمک و فلفل هم بهش اضافه کرد. 30 سال بعد سال 1950 بود که کارخانه چیپس تایتو محصولش رو با یه سری چاشنی ها و افسودنی های دیگه وارد بازار کرد و در سال 1937 آقایی به نام مارک برینگر تقریبا میشه گفت که روش فراوری سیب زمینی به صورت چیپس رو به نام خودش به ثبت رسوند و کارخونهش به یکی از سه کارخونه معروف دنیا در تولید چیپس تبدیل شد. شعار جالبی هم داشت که روی بسته‌های چیپسش نوشته بود که وقتی بسته رو باز کنی محاله بتونی ببندیش، یعنی اینکه این محصول از این به بعد همیشه در دست و توی دست شما باقی میمونه و همیشه مشغول خوردن اون هستی. عجب شعار قشنگی. من براتون بگه که حکایت چیپس توی ایران یه حکایت دیگه است و ظرف همین 6-7 دهه فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشته تا امروز که تو بسته‌بندی‌های رنگ و بارنگ با اسمای عجیب و غریب جلوی همه مغازه‌هاشون معمولاً می‌چینن مغازه‌دارا و تقریبا میشه گفت که چیپس و پوپک و اینجور چیزا شده دکوراسیون اکثر مغازه ها و گاهی مواقع از کف تا سقف مغازه شون چیپس و پوپک میچینن. بعضی از مغازه داره که میبینم و خلاصه چیپس باعث آرایش بعضی از مغازه ها هم شده. این چیپس همون چیپسیست که وقتی از امریکا وارد ایران شد کسی زیاد محل اون نمیذاشت، اما مزه سیب زمینی سرخ کرده هایی که مردم ایران در دهه های گذشته همراه با مرغ کنتاکی تو رستوران های تهران میخوردن زیر دندون خیلی ها باقی مونده بود و مردم اون موقع فکر میکردن که این چیپس های خوشمزه که توی به اصطلاح روغن قوطه‌بر بود و میخوردن، تقریبا این مزه چیپس ها از اون مزه گرفته شده بود و اون مزه رو میداد. اما خب بالاخره اون سیب زمینی های سرخ کرده یه چیز دیگه ای بود و هنوزم که هست، خیلی از مغازه ها دارن. اول مردم تهران متوجه شدن که این سیبزنی‌های سرخ کرده که توی بسته‌های پلاستیکی می‌ریزند و با یک مقوا درشون منگل کردن با اون سیبزمینی‌ها یه خورده فرق داره. البته فرق داشت چون اونا سیبزمینی‌های درشت برش زده بودن، اینا به اصطلاح ورق ورق شده نازک بودن. ولی خب رفته رفته ایرانی‌ها هم به همین چیپس های ورق ورق شده داخل بسته های دراز که سرشو با یه مقوا منگنه کرده بودن عادت کردن و روی خوش به سیب زمینی های سرخ شده ورقی داخل نایلونی های دراز نشون دادن و با همونها تقریبا میشه گفت که انس الفت گرفتن. اما قضیه اینجوری نموند، اتفاقهای جالبتری برای بروز شدن چیپس تو ایران افتاد که حالا من براتون میگم چه اتفاقهایی افتاد. ارزم به حضور انور یکشه که شما عزیزان که اون اوائل که مردم کشورمون یواش یواش داشتن با یه تنقل دیگه از تنقلات دیگه آشنا می شدن، یه سری از چیپس های آمریکایی خوشمزه وارد ایران می شد که برش های خیلی نازکی داشت و برشش هم یه اندازه بود و افزودنی های هم به اونها زده می شد که اونها رو خیلی خوشمزه کرده بود، به خصوص سیب زمین های خلالی که با مثلا مقابش میگفتن چیپس های خلالی که برای تزیین روی خیلی از غذاها استفاده میشد و توی بسته های نایلونی پیچیده شده بود و روش نوشته بود بدون کلسترول و در رستوران ها هم همراه پنیر پیتزا به مشتری ها داده میشد. البته بعدن آزمون خطاهای زیادی که روی شیوه سرخ کردن اولین سری چیپس توی ایران انجام شد، بالاخره سازنده های مبتکر چیپس های داخلی بعد از یه سری آزمون خطاها تصمیم گرفتن که اول نمک رو به چیپس اضافه کنن و بعد از اون انواع مواد طبیعی و مصنوعی رو به چیپس ها اضافه کردن. افزودنی های مثل پیاز و خامه و پیاز پنیر و سس گوجه فرنگی و سرکه نمکی و پیاز جعفری و غیره به این چیپس ها اضافه کردن و بعضی از کارخونه ها و کارگاه ها ورق های به هم پیوسته یک سیب زمینی رو داخل یک کیسه نایلونی میذاشتن تحویل مشتری میدادن. جونم براتون بگه که امروز روز تکنولوژی مربوط به فراوری و پخت پز انواع چیپس به بهترین نحو چیپس سازای ما رو قادر کرده که بهترین و خوشمزه ترین چیپس ها رو توی کارگاه ها و کارخونه های خودشون تولید کنن. ولی همه کارخونه ها و واحد های کوچیک چیپس سازی توی یک سری از کارها مشترکن و باید یه جوری مراحل اولیه ساخت چیپس رو پشت سر بذارن که تقریبا همشون توی این کارها باید شریک باشن. مثلا سیب زمینی ها رو باید با آب نمک 2% در خلاء بسته‌بندی کنن که بافت سیب زمینی در حین جوشیدن دست نخورده باقی بمونه. بعد سیب زمینی ها رو به وسیله امواج صوتی بمبارون میکنند. این امواج صوتی باعث میشه که سیب زمینی ها ترک 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 بخورن و هزاران برجستگی ریز تاول های ریزمانن روش به وجود میاد. بعد همین برقه ها رو در روغنی با درجه حرارت 340 درجه فارنهایت برای مدت کمی سرخ میکنن و درست اون زمانی که تصور میکنن پروسه سرخ شدن و سوختن تموم شده، ناگهان در یه ظرف روغنی با درجه 375 درجه میریزنش تا زیر حباب هایی که ایجاد شده روی پوست چیپس ها بخار بره و چیپس ها بیشتر پف کنند و ترد بشن. اون زمانی که در اوایل 1340 چیپس های خارجی وارد خونه های ما ایرانی ها شد، کسی خبر نداشت این محصول چجوری ساخته میشه و همه تصور میکردن که اینها سیب زمینی های ورق ورق شده سرخ شده است و تهیه اونا خیلی ساده است، ولی اینطور نبود و خیلی ها تلاش کردن که شبیه اونا رو بسازن، نتونستن. به خاطر همین تا مدت ها چیپس یک غذای لوکس وارداتی توی زندگی ما ایرانی ها به حساب می آمد. مثلا ما که دهه 40 و 50 مدرسه می رفتیم، اصلا یادم نمیاد در هیچ مدرسه یا مغازه چیپس بفروشن، اصلا چیپس به ما فروخته نمی شد و ما نمی دونستیم چیپس اصلا چیه. اما زمانی که وارداتش به ایران زیاد شد و تبلیغ هم در باره اون زیاد شد، ما یواش یواش متوجه شدیم که یه تنقل از میون تنقلات خوشمزه اسمش چیپسه. اون موقع ها هم در بعضی نونوایی ها و بقالی های شیک اون روزگار این تنقلات رو میفروختند و اوایل دهه 60 بود که یواش یواش محصولات چند واحد چیپس سازی به صورت انبوه سازی در مغازه ها روی هم چیده میشد و برای هر کدوم از این چیپس ها مشتری های خوبی داشت. تا اون موقع ها ما نمیدونستیم که همین چیپس بخش قابل توجهی از ثروت سرشار امریکایی ها به شمار میاد که داره به کشور ما و دیگر کشورها وارد میشه. ولی ایرونی ها اون موقع زرنگی کردن و هر جور شده بود به نحوه ساخت اون پی بردن و شیوه ساخت اون رو یاد گرفتن و خلاصه امروز میگن حدود 600 واحد تولیدی رسمی توی سراسر کشور مشغول ساختن انواع چیپس از سیب زمینی هستن. خب عزیزان عزیزم، انشالله که روزگارتون پر از چیپس های خوشمزه و ترد و از این نوع تنقلات باشه. این هم از حکایت چیپس سازی و چیپس سازها که توی این فرصت کم فقط تونستم از گوشه هایی از اون حکایت های مختصری براتون بیارم. ایشالله در وقت مقتضی و فردا همین موقع و همین ساعت به روایت یه شغل شریف دیگه براتون بپردازم. تا فردا و فرصت دیگه شما رو به خدای روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خیلی ممنونم از همراهی شما. برنامه اوصاف الاصناف رو شنیدید و در ادامه ماجراهای آقای سپرده رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه کوتاه طنز امروز با موضوع همراهی مردم و پایان خاموشی ها تقدیم شما میشه.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک وزیر نیرو فرمود با همراهی مردم خاموشی نخواهیم داشت.
یعنی میگی خاموشی به کل تموم میشه؟
آره دیگه بابا، چند بار اینو تکرار کنم آخ سپرده؟ چند بار؟
1000 بار، 10000 بار، هر چند بار که من بگم.
میشه این چراغو خاموش کنی؟
چی گفتی؟
هیچی، حرفی نزدم، من داشتم بلند بلند فکر میکردم.
خوبه، چون اینجا من میپرسم شما جواب میدی. یعنی تا وقتی سوالی نپرسیدم چی؟ شما با خودت هم حرف نمیزنی، بلند بلند هم فکر نمیکنی، مفهومه؟
بله.
سیم فاز و نولو چجوری از هم تشخیص میدن؟
یعنی چی؟ این دیگه چجور سوالیه؟
اینجا من سوال میکنم، در ضمن سوال با سوال جواب نده. بعدشم اگر این سوال پرسیدم دلیل دارم، میخوام ماجرای برق و الکتریسیته رو ریشه ای حل و فصل کنم. حالا جواب سوالمو بده، سیم فاز رو چطوری از نول تشخیص میدن؟
با فاز متر.
دعوای تسلا با ادیسون سر چی بود؟
سر خیلی چیزا، از سهام شرکت و مسائل حقوقی تا موضوعات فنی.
یکی از موضوعات فنی رو بگو.
چند نمره داره؟
خنده میکنی؟
ببخشید تکرار نمیشه، ولی مهمترین بحث و اختلاف نیکولا تسلا و ادیسون بر سر جریان مستقیم و متناوب بود.
کی درست میگفت؟
تسلا.
همه اینا که گفتی رو 5 بار بنویس، فردا میام خط میزنم.
چش.
این که گفتی خاموشی نخواهیم داشت یعنی چی؟
آخ سپرده، قربونت برم دورت بگردم، این جمله رو من نگفتم هیچ وقت.
پس چرا اینجایی؟
اینجا شما دستور دادی بیام، همین دیروز پیک فرستادی، بیسیم زدید که فلانی پاش بیا، منم اومدم.
شما این جمله رو نگفتی؟ تمام روزنامه ها، تمام سایت و تمام شبکه‌های اجتماعی پر شده از همین جمله.
بله منم دیدم، ولی من این جمله رو نگفتم.
باشه شما نگفتی.
میدونم کی گفته. من گوینده جمله رو میشناسم.
مگه من ازت پرسیدم کی گفته این جمله رو؟
نه.
خب.
خب چی؟ یعنی چی خب؟
سوال و سوال جواب نده. باشه اصلا این جمله رو شما نگفت. حله. راضی شدی؟
بله.
به عنوان کارشناس توضیح بده چطور دیگه خاموشی نخواهیم داشت؟
آخ سپرده، جواب توی خود سوال دیگه.
کجاشه؟
چی کجاشه؟
جواب کجای سواله؟
اونجا که میگه با همراهی مردم. اصلا همراهی مردم پیش شرط.
برو.
یعنی آزاده میتونم برم؟
خودتو زدی به اون را یا واقعا دستم انداختی بیمن؟
من نوکر شما، این فرمایشا رو نفرمایید.
سوال آخر، اگه راستشو بگی آزادت میکنم، اگه بخوای جوابو بپیچونی، اگه بری تو جاده خاکی، اگه حس کنم سر کارم، دیگه خودت حساب کارو بکن بیمار.
من تو عمرم به شما دروغ گفتم؟ نه جان هرچی.
بسه، مگه تو کافه نشستیم که جون من و جونتو میزنی ها؟
نه تو کافه نیستیم.
یه فرصت دیگه میخوام بهت بدم بیمار، این دیگه آخرین فرصته، این که مردم باید همراهی کنن.
ببخشید آخ سپرده، ولی جمله رو دقیق نقل قول کنید. مقام محترم فرمودن با همراهی مردم خاموشی نخواهیم داشت.
باشه همین که تو گفتی. اصلا بیا از این اتاق بریم بیرون، روی مبل بشی، آب میوه‌ام برات میارم، بعدش هم واسه نهار میریم درکه دیزی میزنیم با انگور ویدونه. فقط بگو چطوری قراره با همراهی مردم خاموشی نداشته باشیم؟
میشه این چراغ مطالعه رو خاموش کنی آخ سپرده؟ نورش صاف میخوره تو چشام.
باشه باش بریم اون اتاق که بتونم چراغ مطالعه رو خاموش کنم. چرا همه جا تاریک شد بیمار؟ بیمار کجایی بیمار؟
نه ترس بابا من اینجام.
کجا؟ دستان بگیر، دستان بگیر بیمار.
یه این طرف بیا.
این دست کیه؟ یه نفر تو اتاق بیمار، یه نفر اینجاست بیمار.
منم سپرد، دست منه، نه ترس بابا.
تویی؟ چه خوب که هستی بیمار، توشتم زهر ترک میشدم.
خب حالا جواب گرفتی؟
اونون جوابو
همین دیگه سپرده، اگه مردم همراهی کنن دیگه خاموشی نداریم دادا. به همین راحتی، به همین سادگی، کاملا راه بردی با اثرگذاری 100%.
اینجوری؟
چه عیبی داره؟
یعنی خودمون چراغا
رو به کل خاموش کنیم؟ به نظرم اگه فیوز از سر کنترل بزنید راحت‌تر باشه تا اینکه تک تک لامپا رو.
فرقش چیه؟
سپرده از شما بعیده دادا، یعنی ما اگه ناغافل برق و قطع کنیم فرقی نداره با اینکه شماها در یک همراهی ملی فیوزو بزنی؟ بابا دمت گرم واقعا. اون وقت به ما بد و بیرا نمیگید؟ بعدش وقتی شما برق و قطع کنید الکتریسیته هست ولی کم است.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارت